شمالی یه خشکی کم است. اگر ما که در نیمکره شمالی زندگی میکنیم، اگر در نیمکره شمالی تابستان باشه، فصل تابستان باشه، در نیمکره جنوبی در قاره استرالیا زمستان هست. شما گردش زمین ما در جلسه های اول جغرافی صنف خواندیم گردش زمین چگونه است و چگونه فصل ها ایجاد میشه. بازم اگر شما کدام جای سوال داشتین میتونین به کتاب صنف هفتم مراجعه کنین و تغییر فصل ها رو در اون دو قسمت بخونید. و ویژگی های اقلیمی قاره استرالیا از جمله تابستانش بسیار گرم و خشک است و زمستانش معتدل و همچنان اقلیم تحت استوایی هم در قاره استرالیا هست و همچنان یک سوم مساحت استرالیا به دلیلی که زیاد خشک است قابل کشترانی قابل کشاورزی نیست. همچنین بازم درباره اقلیم قاره استرالیا که بخوانیم بیشتر، آب و هوای استوایی در قاره استرالیا در شمال وجود داره که در اینجا تابستانش بارانهای موسمی میباره و آب و هوای معتدل و گرم در مناطق کوینزلند آب و هوایش معتدل است، اما فصلهای خشک سال هم در اینجا وجود داره و دیگر در حاشیه ویلز جنوبی و ویکتوریا در اینجا آب و هوا مرطوب و معتدل و گرم است و خشکسالی در قاره استرالیا به دلیل کمبود برف و بارش در اینجا خشکسالی ایجاد میشه که در بعض از مناطق قاره استرالیا سالانه 250 میلیمتر باران میباره و در بعض مناطق کوهستانی بارش سالانش به 500 میلیمتر میرسه که نسبت به دیگر مناطق مانند آفریقا یا امریکای جنوبی در این نسبت به این مناطق بارندگی خیلی کم هستن و همچنان اقلیم صحرایی صحراهای مرکزی و غربی که بخش زیاد از مناطق مربوط به غربی استرالیا رو در بر میگیره که دارای اقلیم صحرایی میباشه و همچنان جغرافیای سیاسی استرالیا. جغرافیای سیاسی استرالیا حکومت و ساختار سیاسی استرالیا نو حکومتش فدرالی شاهنشاهی است که با ملکه انگلستان در رأس دولت قرار داره و او همساله رئیس دولت تعیین میکنه، ولی در کل که است حکومتش نه فدرالی مانند ایالات متحده آمریکا است که نه حکومتش فدرالی است، به مدت 4 سال تعیین میشه و متشکل از 11 ایالت است که هر 7 ایالت پارلمانی است که در رأس قرار داره و توسط رأی مردم و رئیس ایالت تعیین میشه. زبان رسمی مردم استرالیا انگلیسی است و پایتختش شهر کانبرا است و سیدنی یک از شهرهای بسیار مهم و صنعتی قاره استرالیا کشور استرالیا است. و بازم درباره جغرافی سیاسی استرالیا صحبت کنیم. شهرهای بزرگ مهمی که در استرالیا است به عنوان بندر استفاده میشه، ویکتوریا مرکز ملبورن هست، کوینزلند مرکز برزبین، استرالیا جنوبی مرکز آدلاید، استرالیا غربی مرکزش پرد، تسمانیا مرکزش هوبارت که جزیره در جنوب استرالیا موقع داره و مناطق مستقل منطقه پایتخت کانبرا هست و منطقه شمالی هست و استرالیا استقلالش از سال 1901 میلادی کسب کرده و پارلمان فدرالی قاره استرالیا طور است که مجلس نمایندگان 148 عضو داره و همچنان مجلس سنای قاره استرالیا 76 عضو داره. و جغرافی های بشری در قاره استرالیا درباره نفوس و نژاد ببینید، ساکنان اولی قاره استرالیا مردمانی بوده که از جنوب شرق استرالیا در این مناطق کوچ کرده و همچنان که در بومیان استرالیا پوست رو نسبتا به خود استرالیا کمی تیره تر است و حدود 550 قبیله هست که هر قبیله بازم به چندین طایفه دیگه تقسیم شده. و تاثیر مهاجرت های اروپایی را در نظر بگیریم، بعد از اینکه اروپایی ها پس از اینکه اروپایی ها در استرالیا در سال 1830 میلادی رفتن حکومت کردن، جمعیت بومی ها به شدت بسیار کم شد که در اوایل قرن 20 میلادی حدود 60,000 نفر میرسند، ولی بازم که شرایط زندگی در قاره استرالیا بهتر شد، مردم بومی قاره استرالیا جمعیتشون افزایش یافت به دلیل یک بود مواد خوراکی زیاد شد و همچنان کار و زندگی و شرایط زندگیشون خوبتر شد که شفاخانه ها ایجاد شد که باعث شدن که مردم منطقه پیشرفت کنن و همچنان رشد جمعیت در سال 1920 میلادی جمعیت قاره استرالیا به 5 میلیون نفر میرسد و در سال 1945 حدود 25 سال بعد جمعیت نفوس قاره استرالیا به 7.5 میلیون نفر افزایش یافت. یعنی از 7.5 میلیون نفر نصف زنا را انگلیسی ها، نصفشان انگلیسی ها تشکیل میداد. و بازم به ادامه جغرافیای بشری مهاجران، بعد از جنگ جهانی دوم که قاره استرالیا قاره امریکا اروپا را ویران کرد و همچنان قاره استرالیا را به اندازه کمی، ولی بیشتر مردم اروپایی در این منطقه در منطقه استرالیا مهاجرت کردند و وارد کشور شدند و زندگی جدیدشان آغاز کردند. و اگر در باره ترکیب نژادی قاره استرالیا صحبت کنیم، بیش از 90% مردم استرالیا سفید پوستا به ویژه انگلیسی ها تشکیل میدن. حدود 70% مردم آسیایی و 1% دیگه بومی های همون منطقه تشکیل میدن. ما همچنان نژاد های دورگه از ترکیب سفید پوستان و بومیان هم ایجاد شده که به فیصدی کمی در اونجا زندگی میکنن. و همچنان 85% جمعیتی کل قاره استرالیا در شهرها زندگی میکنن که شهرهای پرنفوذ مانند سیدنی و ملبورن هستند که بیش از ده هر شهرش بیش از 6 میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنه. و دین و زبان قاره استرالیا، اکثریت مردم استرالیا مذهبشان و دینشان مسیحیت است و همچنان ادیان دیگه مانند بت پرستی و دینها ادیان ابتدایی در جزایر اقیانوسیه و استرالیا هم وجود دارند و پیروان دین اسلام و یهودیت هم در استرالیا زندگی میکنند، ولی مسلمانان و یهودیان در اقلیت قرار دارند در قاره استرالیا. و زبانشان، در زبان رسمی قاره استرالیا انگلیسی هست و همچنان زبانهای مختلف دیگه هم در استرالیا و جزایر اقیانوسیه وجود داره که اونها از انگلیسی مجزا است و زبان محلی خودشان صحبت میکنند. و همچنان زبان انگلیسی به این دلیل زبان رسمیشان شده که انگلیسی ها بیشتر، مردم انگلیسی بیشتر در اونجا زندگی میکنن و تحت مستعمره انگلیسی ها به مدت بسیار طولانی بوده که اونها زبانشان زبان انگلیسی در تمام مردم شیوعیت گرفته و همچنان که به عنوان زبان رسمی در انگلستان تعیین شده. و زبان پولینزی است که ای بیشترشان در بیشتر مردم های بومی استرالیا با این زبان تکلم میکنن. خب این بودم از جلسه امروز ما. امروز ما موضوعاتی درباره قاره استرالیا مخصوصا دین، مذهب، نژاد، جهیل ها و موضوعی دیگه که ما درباره جغرافی سیاسی قاره استرالیا صحبت کردیم. خب جغرافی سیاسی قاره استرالیا در نظر بگیریم، اینا نوع حکومتش فدرالی است، ولی در رأس فدرال ملکه انگلستان نقش داره که ملکه انگلستان همیشه دخالت خود داره که یه رئیس ایالت در نظر بگیره، رئیس کل در نظر بگیره، ولی متشکل از 7 ایالت است که هر 7 ایالت رهبرشان توسط رأی مردمی ایجاد میشه، ولی در کل که هست نوع حکومتشان فدرالی مانند ایالات متحده امریکا هست. و همچنان پایتخت قاره استرالیا کامبرا هست و شهرهای مشهوری که در قاره استرالیا است در خشکی استرالیا ملبورن و سیدنی هستند. اینا از جمله شهرهای بسیار صنعتی و تجاری در قاره استرالیا به شمار میره. و همچنان زبانهای قاره استرالیا بیشتر زبانشان انگلیسی است و انگلیسی هم به این دلیل هست که مردم انگلستان در این منطقه بیشتر مهاجرت کردن که تقریبا اگر در نظر بگیریم حدود 90% از اینها را سفید پوست است که 90%شان از جمله اگر در کل در نظر بگیریم 80% مردم استرالیا انگلیسی ها تشکیل میده که انگلیس ها بیشتر در قاره استرالیا مهاجرت کردن و به مدت طولانی تحت مستعمره انگلستان قرار داشته. به همین دلیل بوده که زبانشان به زبانشان تغییر کرده از زبان اصلیشان و مردمشان به زبان انگلیسی صحبت میکنن. و همچنان اگر در باره پول رایج قاره استرالیا صحبت کنیم بیشتر دلار هست، ولی دلاری که در قاره استرالیا هست با دلار امریکایی فرق میکنه، نامش دلار هست ولی فرق میکنه. خب دیگه در باره قاره استرالیا در باره زبانشان هم صحبت کردیم، ولی در پهلوی زبان انگلیسی زبان دیگه به نام بولنزی هم رایج است که زبان بولنزی فقط مردم های بومی مناطق یاد داره، ولی زبان رسمی انگلیسی است. بعد از انگلیسی بولنوی هست که بعضی مردم های بولنوی ممکن هستند که به زبان انگلیسی هم چنان تکلم کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما زیاد صحبت نمی کنیم، وقت شما رو نمی گیرم. خب در آخر که برای شما کارخانگی که آماده کردیم، کارخانگیش خود گوش کنین. در نخست بومیان استرالیا از کجا وارد استرالیا شدن و فعلا تعداد آنها به چند هزار نفر می رسن. دیر ما برای شما تشریح کرده بودم. دومی، طرز حکومت استرالیا چگونه هست. سومی، کدام مناطق استرالیا دارای اقلیم صحرایی می باشد. و چهارمی، پایتخت استرالیا در کدام بخش موقعیت دارد. خب شما سوالا را از پیدا کنید جوابشان، و همچنین شما میتونید از کتاب جغرافی صنف 9 مراجعه کنید و جوابای همه اینا را شما در اونجا به شکل بسیار خلاصه و مشرح پیدا کرده میتونید. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوش خندان سلامت باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و جالب و دلچسب از جغرافی صنف هفتم را با هم یکجا می‌خوانیم. پس بیاین که موضوعاتی مهمی که تا هنوز نخواندیم، تا هنوز معلومات درباره این مناطق و این موضوعات نداریم را با هم شروع کنیم. در نخست بیاین که بفهمیم که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم. امروز قرار است درباره اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات صحبت کنیم و همچنان درباره حوزه های آبگیر افغانستان که از جمله حوزه آمو و همزه حوزه کابل قرار است که در جلسه امروزی با هم صحبت کنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات. ببینن آب منبع حیات است. اگر آب نباشه هیچ موجودی زنده نمیشه. برای مثال اگر ما در نظر بگیریم، آب است که نباتات رشد میکنن. نباتات را حیوانات، از حیوانات و انسان ها ازشون استفاده میکنن. ما اگر در نظر بگیریم حیوانات استفاده میکنن که بعد از بعدش ما از حیوانات استفاده میکنیم. مثلا گاو و گوسفند، اونها از نباتات استفاده میکنن که ما از شیر و گوشت و لبنیات گوسفند و گاو استفاده میکنیم. و همچنان آب است که ما انسان ها زنده هستیم. اگه بدن ما آب نداشته باشه، ما تا 7 روز از بین میریم. باید آب، از آب ما درست استفاده کنیم و قدر آب بفهمیم. خب خلاصه از اینا، اگر اهمیت آب ما در نظر بگیریم، 71% از سطح زمین را آب در بر گرفته که تنها 2.8% از اینا را آب شیرین در بر میگیره که آب شیرین همین آب قابل استفاده باشه. ببین آب در جهان بسیار زیاد است، ولی آبی که قابل استفاده باشه بسیار کم است. که همین آبهای قابل استفاده که 2.8% کل آب جهان، 2.8% قابل استفاده است که در یخچال ها و جهیل ها و آب های زیرزمینی ذخیره شده. و اگر ما آب در نظر بگیریم، آب در جوهای متفاوتی که خود ما میفهم برای آشامیدن، برای تولید انرژی، برای زراعت، برای حمل و نقل، برای تغذیه حیوانات، انسان ها و نباتات، برای اینها همهشون قابل استفاده هست. و همچنان مشکلات و تهدیدهایی که وجود داره برای کاهش آب، یکی است که آب بسیار به رویه در مزارع، در صنایع، در خانه ها بسیار به رویه استفاده میشه. و همچنان چاهای بدونی که موقعیت خوبی جغرافیایی اونا رو پیدا کنن، چاهایی که سر به خود ایجاد شده، این باعث میشه که آبهای شیرین کم شد. و همچنان چالش هایی که وجود داره، بیشتر آبی که در جهان وجود داره آبهای شور هست که باید یک ماشینی باشه که باید لایز و سرمایه گذاری شد که آبی شور به آب شیرین تبدیل شد. و اگر در مقابل این چالش ها و مشکلاتی که هست، راه حل هایی هم برای محافظت از آب هم وجود داره. اگر کاهش منابع آب کم است، باید آب خوب مدیریت شد که آبی آشامیدنی از آبی که در زراعت استفاده میشه و حمل و نقل استفاده میشه باید جدا شه. و همچنان در آبیاری اگر استفاده میشه، باید از روش های جدید استفاده شه که آب ضایع نشه. و همچنان نباتاتی باید نباتاتی که در مناطقی که کشت میشه باید خوی نبات را ترک کنن که نبات در هیچ قسم آب کم یا آب زیاد ضرر میشه و همچنان در تولید انرژی هم از آب استفاده میشه که از این بندهای برق جان مثل در افغانستان بند برق کجکی و سروبی و دلانتر و انواع دیگه این بندهای برق در افغانستان ایجاد شده و همچنان حوزه های آبگیر افغانستان اگه بخوانیم حوزه های آبگیری هست که افغانستان نظر به این حوزه ها آبهایش جریان داره و در یک منطقه خوب و یا یک منطقه ای از دریاهای بزرگ یا جهیل های بسیار بزرگ بحیره ها میرزه که افغانستان بیشتر کوهستان تشکیل داده شده و دریاهای افغانستان بیشتر از زمزی کوه ها سرچشمه میگیره که سرچشمه شمی برف و یخچال هاست که در کوه های واخان، پامیر، هندوکش شرقی و غربی و دیگه کوه هایی که در افغانستان وجود داره سرچشمه میگیره که بعد در جریان بهار می طغیان میکنه و تابستان بعضی از دریاها خشک است و بعضی دریاها همیشه در تمام فصل های سال در جریان هستند و حوزه های آبگیر افغانستان مشکلات که در این حوزه ها وجود داره بعضی از دریاهایی که در افغانستان وجود داره قابل کشتیرانی نیست قابل استفاده نیستن که از جمله دریای آمو هست که آبش بسیار تیز است و همچنان این آب فقط سرحد طبیعی بین افغانستان و کشورهای همسایه آسیای مرکزی رو تشکیل میده قابل استفاده نیست و همچنان آبهای زیرزمینی و شبکه های آبیاری این هست که هم از جمله آبهای است که در جویها و در چاهایی که در افغانستان وجود داره نظر به قابل استفاده میشه و اگر ما در نظر بگیم آبهای جاری افغانستان آبهای جاری افغانستان به 5 حوزه تقسیم میشه که هر کدامش رو میخوایم که 11% ای آبهای جاری افغانستان به حوزه سند میرزه 79% داخل مرز افغانستان استفاده میشه و 20%ش به خارج از خاک افغانستان جریان داره عبور میکنه از خاک افغانستان بیرون میشه که 5 حوزه همه ایشان میخوانیم در نخست حوزه آمو رو میخوانیم حوزه آمو دریاهای است که با دریای آمو یک جای میشه یا مسیرشان با دریای آمو یکی هستن و اگر ما دریای آمو رو بخوانیم دریای آمو یک از بزرگترین دریاهای است که در شمال موقعیت داره و از یخچال‌های پامیر در واخان سرچشمه میگیره که تاریخ بسیار قدیمی داره که یونانی ها به نام آکسوس و عربی رو به نام جیهون یاد میکنن طول دریای آمو 2500 کیلومتر است که 1200 کیلومترش خارج از خاک افغانستان در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان قرار داره همچنان خصوصیات جغرافی دریای آمو را در نظر بگیریم که ارزش در حال تغییر است که از 2000 متر تا 5000 متر میرسه و در قسمت آی خانم است که ارزش زیاد میشه که مردم منطقه از بانوان آبیاری استفاده میکنن و همچنان اهمیت تجارتی و اقتصادی دریای آمو را در نظر بگیریم در بندرهای مانند تاشگذر و کلوفت و قزلقلعه یا شیرخان بندر اینا در کنار دریای آمو وجود شده که اموال تجارتی را از افغانستان به مناطق اروپایی و دیگر مناطق انتقال می‌ده و همچنان تانک‌های ذخیره نفت هم در بندر کلفت است و همچنان باعث حمل و نقل تمام اموال تجارتی افغانستان و با دیگر کشورهای جهان ایجاد می‌کنه و دریای کوکچه هم شامل حوزه آمو میشه که از جمله معروف ترین دریاهای بدخشان است که از ارتفاعات 3800 تا 4000 متر منبع میگیره که از بدخشان عبور میکنه به دریای آمو میرزه و همچنان منبع شرقی دریای کوکچه دریاچه دوفرین است که از طرف غرب به دریای کوکچه وصل میشه و همچنان عرض دریا در بعضی جاها بسیار کم است که کمتر از 1 کیلومتر هم میرسه که در کمتر از 1 کیلومتر از این آب زیاد استفاده نمیشه بخاطر که آبش ارزش کم و جریان آب خیلی زیاد هسته ولی در بعضی از مناطق که ارزش خوبتر هست متوسط است مردم برای زراعت ازش استفاده میکنن و همچنان دریای کوکچه شهر تاریخی آی خانم هم محل وصل دریای کوکچه و 5 است که یونان ها شهر آی خانم یک از شهرهای باشکوه در زمان یونانی ها بود که فعلا حال به خرابه تبدیل شده و همچنان دریای کندوز هم در شمال واقع شده که جمله حوزه آمو هست که جریان آبش نسبت به دریای کوکچه کمتر است زیاد تیز نیست و زمین های بسیار فراخ و کلان کلانه در در جایی که جریان داره در اون مناطق هست و همچنان در پلوی از در کنار دریاها زمین‌های زراعتی بغلان و کندوز هم در اینجا است که مردم مناطق برای کشاورزی استفاده میکنه و همچنان دریای کندوز معاونین زیاد داره که از جمله معاونینش دریای اندراب، دریای طالقان و دریای نهرین هستند. و همچنان حوزه کابل اگه بخوانم، حوزه کابل توسط اگه اطراف از این را در نظر بگیریم احاطه شده توسط از شمال توسط کوه هندوکش ارتفاعات 3900 تا 4500 متر است، از غرب با کوتل اونک در جنوب غرب کوه پغمان است احاطه شده، از جنوب به دریای لوگر و مناطق خوگیانی و اسپینغر و از شرق با تورخم به عنوان مرزی شرقی هست و معاونین اصلی دریای کابل دریای پنجشیر، غوربند، الشینگ و الینگار و کنر هست. مشخصاتش در نظر بگم، حوزه کابل مساحتش به 75390 کیلومتر مربع میرسه که 12.5% حوزه های افغانستان را تشکیل میده و طول این حوزه به 360 کیلومتر میرسه و در آخر بحیر سند میرسه، همچه خاطر که این به نام حوزه سند هم یاد میکنه که از آب حوزه کابل برای زراعت و آبیاری و همچنان برای تولید انرژی که بندهای برق بالای این دریا جور شده هم کاربرد هایش است و اهمیتی در حوزه کابل هست. همچنان خود دریای کابل اگر در نظر بگیم، دریای کابل از ارتفاعات 3500 متری کوه پغمان کوتل اونای سرچشمه میگیره. مسیر اولیش از جنوب غربی کوه قروق و از او گذشته تنگی للندر، از او میگذره به حوزه چهاردهی و از او گذشته به گذرگاه میرسه و همچنان از شهر کابل عبور میکنه به دریای لوگر و به دریای لوگر در شمال شینه بکرامی وصل میشه. وضعیت ای آب که است، آب دریای کابل به شکل دائمی نیست که در فصل تابستان و خزان اکثرا خشک است، فقط در زمستان و بهار آب داره و همچنان این دریای کابل از پل چرخی و تنگی غارو عبور میکنه که سرعتش در این منطقه خیلی زیاد است که در این سرعت زیادش بندهای برق ایجاد شده و همچنان معاونین دریای کابل، دریای لوگر، پنچر که دریای پنچر یک جا با دریای غوربند است، دریای لغمان که همون الشینگ و الینگار و دریای کنر، اینا از جمله معاونین دریای کابل هستن و همچنان پروژه هایی که بالای دریای کابل ایجاد شده است که بند برق ماهیپر است که فقط در بهار و زمستان به خاطر دریای کابل آب دارد، در این مناطق فقط در این وقت ها است که دریای از برقش استفاده میشن. بند برق سروبی است که ظرفیتش 22000 کیلووات هست و کانال ها در اون ته است که بازم کانال های ایجاد شده که از آبی برای زراعت استفاده میشن و مسیر پایینی در کابل در نظر بگیریم، از سرخرود عبور میکنه، از سرخرود جلال‌آباد بهسود کامه عبور میکنه و به نزدیکی اتک به دریای سند میرسه که طول عمومیش 500 کیلومتر است ولی 360 کیلومترش داخل خاک افغانستان است که قبلا گفتم از اهمیتش است برای آبیاری و برای بند برق استفاده میشه. و همچنان دریای کنر، دریای کنر از کوتل بروغیل از جنوب هندوکش از ارتفاعات 4000 متری سرچشمه میگیره و ارتفاعات زیاد را تیر میکنه و نام های متفاوت داره که منطقه چترال به نام دریای چترال یاد میشه و بعد از یک از دریای لندسین عبور میکنه به نام دریای کنر یاد میشه و دیگه در چوغه سرای به دریای پچ وصل میشه و در نزدیکی کامه به دریای کابل میرزه. اهمیتش است که برای زراعت آبیاری استفاده میشه که بالای تا اقلیم همون مناطقی که در دشت جریان داره تاثیر مثبت داره و همچنان کشاورزی در این مناطقی که دریای کنر هست اهمیت بسزایی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما که درباره حوزه آمو حوزه کابل خواندیم که اینا چگونه چند دریاهای متفاوت اینجا وجود داره. در آخر هم کارخانگی شما سه تا برای شما آماده کردیم. اولی، حوزه آمو شامل کدام دریاها می باشه و از کدام کوه‌ها سرچشمه می گیره؟ دومی، دریای آمو سرحد سیاسی بین کدام ممالک را تشکیل می ده؟ و همچنان سومی، نقشه دریاهای افغانستان را دقت کنید، حوزه قابگیر آمو را داشت مشخص کنید، بگید شامل کدام دریاها میشه. ای بودم از بخش کارخانگی شما و همچنان درس امروزی ما شما. امیدوارستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.